ساعت 11 پیش از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مصاحبه اختصاصی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. هیئت ارشد سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌های جدی بر بانوان در افغانستان را لغو کند. بر اساس خبرنامه یونما، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، امینه محمد معاون این سازمان با سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد و خالد خیاری رئیس امور سیاسی و صلح دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان سفر 4 روزه از افغانستان گفتند که وضع محدودیت بر زنان و دختران در این کشور تلاش‌ها برای کمک به میلیون‌ها تن در افغانستان را آسیب پذیر می‌کند. در خبرنامه آمده که امینه محمد گفته است محدودیت‌ها بر زنان و دختران آنها را در خانه زندانی می‌کند، حقوق آنها را نقض و جامعه را از خدمات آنها محروم می‌کند. به گفته معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، افغانستان در میان وضعیت وحشتناک بشری قرار گرفته و یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جهان است. مقام‌های سازمان ملل متحد به دنبال دیدار با مقام‌های طالبان در کابل روز جمعه 30 جدی به کندهار رفتند. سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد گفته که زنان افغان با شجاعت در برابر حذف شدن از جامعه ایستادگی کردند و اکنون همه در برابر حمایت از آنها مسئولیت دارند. حکومت طالبان در کمتر از یک ماه گذشته بر زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممانعت وضع کرد. همچنان دختران از رفتن به پوهنتون ها باز داشته شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان نمیتوانند آنچه را که میگویند یا نمیخواهند انجام دهند. بلینکن این سخنان را در پاسخ به سوال در مورد حمایت از حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان و در کل افغان ها گفته است. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در انستیتیوت سیاسی پانتون شیکاگو گفت که آنها و جامعه جهانی از طالبان انتظار دارند که حقوق افغان ها به ویژه دختران و زنان را تامین کنند. انتونی بلینکن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد، اما او همچنین گفت که اگر دیده شود که تروریست ها دوباره در آنجا پناهگاه ساختند، دوباره به آنها حمله خواهند کرد. همان طوری که به گفته او ایمن الزواهری رهبر القاعده را هدف قرار دادند. اما به گفته بلینکن با وجود همه نگرانی ها هیچ تهدیدی از سوی افغانستان وجود ندارد. ردنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا میگوید که با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان دیدار کرده است. ردنو مرسودی که به ایالات متحده سفر کرده است، در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار که با حضور معاون رئیس اجرایی یونیسف برگزار شد، حقوق دختران، زنان و کودکان افغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رینا امیری نیز خبر این بازدید را در صفحه تویتر خود منتشر کرده، اما جزئیات زیاد ارائه نکرده است. اندونزیا نامزد ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2024 تا 2026 است. وزیر امور خارجه این کشور روز گذشته با نمایندگان شمار از کشورها در نیویورک دیدار و در مورد وضعیت کنونی دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از وضعیت وکیلان زن در این کشور ابراز نگرانی کرده. ریچارد بنت در توییت روز جمعه 30 جدی گفت که زندگی این وکیلان با خطر روبروست و معیشت زندگیشان نیز بر هم خورده. به گفته آقای بنت، تلاش‌های ارزشمند این زنان در افغانستان از بین برده شده است. ماموریت ریچارد بنت در میزان امسال به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. و در انفجار بمب جاسازی شده در یک ریل مسافربری در جنوب غرب پاکستان دست کم 15 تن زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سمیع الله آقا یک مقام محلی گفته است که ریل در حال عبور از ساحه بولان در ایالت بلوچستان بود که بمب منفجر شد. چند ساعت پس از این رویداد گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این بمب گذاری را پذیرفت. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه حقوق اساسی و بشری را بشنوید که با تعقیب آن برنامه مصاحبه اختصاصی به نشر می‌رسد.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی هم مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج به عنوان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدری سه تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدری سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب، همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونها ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع و بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن، در واقع اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه که اونجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این برنامه روی موضوع محاکمات عادلانه از نظر حقوق بشری بحث می کنیم و در این بحث خانم منصور رحمانی، یکی از آگاهان امور حقوقی، ما را همراهی می کند. خب خانم رحمانی، اولتر از همه شما را به برنامه خوش آمدید می گوییم و اگر لطف کرده در رابطه با اصول محاکمات عادلانه برای ما و شنونده توضیح بدین خوش می شیم.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهترف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ای را بیان کنین؟
خواه نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقتی محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیاری که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمی کنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمی کنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خو از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنوندا توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است، کدام ها است؟
مستوهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و یا هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. اما قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نام بگیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی رو میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی رو انجام داده باشه. یعنی که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطر که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا رو مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم جاد و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ضمیر نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همون موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهام طور گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم طور گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی طور سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را به اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه شخص را مورد ما برای علیه از او اتهام بنویسه. اصلا من شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون را نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میایه دوسی از او به محاکمه میایه. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بحث قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا، باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگری که در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست، اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قضیه باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه. تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نامبو برین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی، تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونها برای همه شرط دانست.
بسیار عالی. خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما همچنین.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون ستار فروغ گفتگوی دارد با ویسنا سعیدی، فعال حقوق زن و یکی از نویسندگان و شاعران جوان افغانستان که از یک سال به این طرف در غربت زندگی می کند. او اما در این گفتگو نخواست از کشوری که به آنجا آواره شده نام بگیرد.
بانو سعیدی سلام، خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنونده های عزیز بخیر، سلامت باشین.
زندگی در غربت و دور از کشور و وطن چگونه سپری می شه؟
بسیار تشکر. زندگی در غربت به نظر من برای گاهی من البته به زندگی نمیمانه. آدم احساس یک میمانی رو داره که عجله برای رفتن داره و من از مدتی که آواره شدیم و از وطنم، از خاکم، از جغرافیای خودم دور شدیم، احساس میکنم که من جایی برای مهمانی آمدیم و باید دوباره برگردم. دلم هیچ با یعنی گرم نشده، از خودم حس نکردیم. با وجودی که خاک یک خاک است، زمین یک زمین است، آسمان هم آسمان، ولی آدم یک حس و حال دیگه می داشته باشه. وطن وطن است، یعنی هیچ جای دنیا با آدم وطن نمیشه. ما زمانی که به تاریخ 24 اسفند سال 1400 طالبا وارد کابل شدن و افغانستان سقوط کرد، من شخصا در اون زمانم دلگرمی بسیار زیاده نسبت به وطن و نسبت به خاک و خانه خودم داشته و به همین دلیل با دلگرمی مسئول سیفای وظیفه بودم و هر وقت که دوستا و همکاران میگفتن که باید یک راهی برای بیرون رفت از افغانستان پیدا کنیم، چون اگر طالبا بیاین و دوره قبلی یا دوره سیاه قبلی دوباره تکرار شود، یعنی افغانستان ممکن که جایی در زندگی نباشه، ولی من نسبت به این دیدگاه صادقانه میگم، صادقانه برتون میگم که من بسیار بی خیال بودم و هیچ با در دلم تو یک تخمین نبود که من باید وطن خود و خانه خود ترک بکنم، به خاطر از اینکه جایی که آدم کلان میشه، جایی که آدم به دنیا میایه، جایی که آدم تمام سختیایی که در دورهای ابتدایی زندگی داره به دامن او خاک سپری میکنه، به نظرم مثل مادر است و هیچ جای دیگه وطن نمیشه. از این خاطر هیچ وقت من تصمیم به سرم نداشتم که باید وطن خود ترک بکنم.
بله.
مگم زمان که افغانستان سقوط کرد و چند روز ما در سایه وحشت و دهشت و نگرانی و ترس سپری کردیم، اتفاق کردم که نخیر، اصلا فکری که من میکنم منطقی نیست، به خاطر از این که دیدگاه های ما، ایده های ما، فکر ما و طرز زندگی ما با افکار و ایده ها و دیدگاه ها و طرز برخورد طالبا کاملا فرق داره. ما و طالبا کاملا دو یعنی پدیده های متضاد بودیم، دو پدیده های مخالف بودیم که زیر یک چتر زندگی کردن ما با طالب یعنی حس کردم که ناممکن است. دچار یک غربت گردیدم که به نظر من بسیار هنوزم بر در ذهن من مفهوم پیدا نکرده. من از یک جغرافیایی که اسمش یعنی با هیچ تقدس برابر نمی کردم، افغانستان، کابل، خانه من، مثل از اینکه امی باد آدم بگیره و حرکت بده با خودش به یک جنگلی که در اونجا حس میکنه ترس است و وحشت است و بیگانگی است. مرا اینه مطور یک باد مثل که گرفته باشه و آورده باشه، مثل که از یک بهشت آمده باشه آدم، از بهشت به یک جنگل آمده باشی، به یک جهنم آمده باشی. من امو احساسی که در غربت دارم میخوایم برتون بگویم، حسی که از این غربت در من دست داده در مدت کمتر از یک سال، ما میخوایم برتون بگویم که من چی حس دارم. یعنی مثل که گفتم برتون که از یک بهشت یک باد ناخودآگاه آدم بگیره بیاره به یک جنگل،
بله،
مثل که به جهنم برای. اما طور شدیم، تصمیم گرفتیم که برایم از وطن، و از وطن برآمدن هم قسم نیست که آدم مهاجر شده باشه و پناهنده شده باشه به یک کشوری و یک زندگی سر و سامان یافته ای در انتظار باشه.
دقیقا چه وقت افغانستان را ترک کردی؟
ما سال گذشته به تاریخی 25 دلوه، زمستان سال گذشته به تاریخ 25 دلو من افغانستان ترک کردم. بنابر اونمو الزامیت هایی که وجود داشت، بنابر امو مشکلات و سختی هایی که وجود داشت، من مدت تقریبا 6 ماه یا 7 ماهی بعد از سقوط طالبا، بعد از سقوط کابل ببخشین، سقوط افغانستان البته، من در کابل بودم. یعنی نفس کشیدن برای من دشوار شد، ترسی که هر روز من با این دست و پنجه نرم می کردم که دروازه من کوبیده می شه و خانه من تلاشی می شه، چون نام ما برای ما خبر داده بودن که در لیست تلاشی طالبا هست. و من مجبور شدم کتابایی که داشتم، نوشته هایی که داشتم، نوارای تصویری صوتی که داشتیم، خاطره هایی که داشتیم، عکس ها و ویدیوهایی که داشتیم، تمامش من به دلیل از اینکه خانواده ما جانش به خطر نسته، خواهر ما، برادر ما، مادر ما، به این دلیل ما در این مدت که ما در کابل بودم تمام این چیزها را از بین بردم، کتاب های خود از بین بردم، نوشته های خود از بین بردم، چون ترس داشتیم. زندگی یعنی هر چقدر سختی داشته باشه بازم زندگی با آدم شیرین است، جان شیرین است. از او خاطر ولی هر چی تلاش کردیم، هر راهی را که جستجو کردیم، خانه خود نقل مکان کردیم، تغییر دادیم، ولی باز هم نشد. اطور حس کردم که به فضای بسیار تنگ و خفقانوار ما بچار شدیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم که افغانستان ترک بکنیم.
بله.
و زمستان سال گذشته ما متاسفانه امو خانه و خاک خود رها کردیم و گفته یگان تا مهاجر هم نشدیم که زندگی سر و سامان یافته در انتظار ما باشه، آواره شدیم. و این تقریبا یک سال است که ما با خانواده ایم در آوارگی به سر میذارم، بی برنامه، بی کار، یعنی هیچ توجهی از جهان و از جامعه جهانی و از هیچ کس هم یعنی در قبال مهاجر نیست. تنها من نیستم که با این حالت و با این دشواری. زنهای بسیاری هستن که سرنوشت مثل ما، یعنی یک سال و یک نیم سال و کمتر از او هست که سرنوشت پشتر می کنن.
در دیار مهاجرت سرگرم چی کار هستی؟
در دیار مهاجرت از زمان که ما آمدیم به اینجا آواره شدیم، مصروف یعنی مشغولیت خاصی نیستم، چون امو زمینه و شرایطی که برای امو زنای مهاجر فراهم باشه که مصروف یک کار یا یک وظیفه رسمی باشیم، به اینجا مساعد نیست متاسفانه. ما مسئولیتی که خودم برای خود ایجاد کردیم یه که ما امو مثل همیشه گاهی می نویسم، یکی از مسئولیت های من است. و در کنار از او ما بسیار تلاش کردم که یک زمینی، یک سنف آنلاین آموزشی را برای دخترایی که در افغانستان هستن و از حق آموزش محروم شدن ما بسازم، ولی امو بودیجه و امکاناتی که نیاز داشت ما در دسترس نداشتم. از او خاطر من نتونستم که کلانی را ایجاد بکنم برای تعدادی از دختر خانمایی که مد نظر گرفته بودم که باید آموزش ببینن، یعنی برشان باید استاد تدریس کنم بعضی مضامین از قبیل انگلیسی و ریاضی و بعضی مضامین دیگه. ولی متاسفانه من تا امروز به بعضی از دوستایم که به تماس شدیم، یعنی شرایط برای من مساعد نشد. ولی یک سنس کوچک آنلاین زبان انگلیسی را برای چند تا کودکای دختر در افغانستان تنظیم کردیم که از طریق او میتونن آموزش انگلیسی ببینن. و در کنار از او بینمی مطالعه و مصروفیت ما این مطالعه است و رسانه هاست و شنیدن اخبار است، و که متاسفانه اخبار خوبی هم از افغانستان نیست. و در بعض اعتراضاتی که هست به گونه یعنی از طریق نوشته ها و از طریق بعض کلیپ های صوتی همکاری می کنم، دادخواهی برای حق کار و آموزش زنا، دادخواهی برای حق آموزش دخترها، و دادخواهی برای عدالت، دادخواهی برای آزادی، دادخواهی برای حق زندگی در افغانستان برای زنا بخصوص. این همین مصروفیت های من کار خاصی ندارم. شما می فهمین که آدم مهاجر باشه، آواره باشه، بیخانه باشه، ولی پلوی از او کار هم نداشته باشه، در پلوی از او درآمد هم نداشته باشه، شما حس کنین که از لحاظ روانی و از لحاظ یعنی مالی آدم چقدر صدمه می بینه. ما در یک همچه شرایطی زندگی می کنیم. این بیکاری و این سردرگمی علاوه از اینکه یعنی شرایط زندگی رو بر ما سخت ساخته، خصوصا بر خودم، از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی ما دچار سردرگمی های هستم که یعنی ذهن و روان ما آسیب داره. در جنگ، در دامن جنگ ما درس کندیم، ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، کار گرفتیم، صاحب وظیفه شدیم، ولی مثل یک کسی که بیای به اصطلاح عام جارو را بگیره و مثل خاک روبه ما را از خانه خود ما بیرون بکنه، ما را راندن به یک دنیای بی سرنوشتی و امروز به یک دنیایی که یعنی سرنوشت و آینده و امروز ما معلوم نیست ما زندگی داریم متاسفانه.
سپاس. بانو سعیدی، زمانی که در کابل بودی وظیفه و کار رسمی داشتی، در کجا کار میکردی؟
بسیار تشکر. دقیقا زمانی که من در کابل بودم، من قبل از این که شامل دانشگاه شوم وظیفه اشتغال داشتم، و در زمان که دانشجو بودم همچنان ایفای وظیفه میکردم، ولی زمانی که من تحصیلات خود را پایین رسم و پایین رساندم، من در برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگان محلی ایفای وظیفه میکردم به حیث مدیر اتقای ظرفیت، و مدت 2 الی 3 سال من در اونجا وظیفه اجرا کرده بودم، ایفای وظیفه کرده بودم که، و هنوز هم مشغول ایفای وظیفه بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد. و بعد از اون تاریخ 24 اسفند 1400 ما بیکار شدیم، و بدون از این که کسی ما را جواب بده، و به لحاظ قانونی و به لحاظ مقررات که وجود داشت، بدون هیچ چیز ما بیکار شدیم و تا امروز بیکار.
آیا فکر میکردی که چنین تحول در افغانستان رونما خواهد شد؟
هرگز. هرگز فکر نمیکردم، به دلیل از این که یعنی زمانی که آدم در یک فضای میباشه که خودش یعنی اهداف بسیار کلانی رو روی دست داره، برای آینده افغانستان، برای آینده وطنش، برای آینده خوابش، برای آینده مردمش. پس انتظار از بین رفتن و انتظار سقوط و انتظار زوال هرگز در ذهنش نمی پرورانه. یعنی زمانی که ما کار می کردیم اقدر شور و شوق و هیجان و عشق در کار ما موجود بود که ما فکر نمی کردیم که، یعنی شخصا من خودم هرگز فکر نمی کردم که یعنی افغانستان یک روزی با تمام اینی موجودیت اینی آدمایی که میاین بایش کار میکنن، زحمت میکشن، من اطرافی خودم میدیدم که چقدر دلگرمی دارن. به همین ترتیب خودم با دلگرمی فراوان من کار میکردم. از این خاطر من هیچ وقت فکر نمیکردم، بدنی از این که میگفتم اگر ما در یک اداره کوچک یا متوسط ما اینقدر یعنی عشق و اهداف کلانی برای آینده افغانستان و مردم افغانستان داریم، شاید افغانستان 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که داره از میانه از او حداقل نصف این مردم امی عشق و شور و علاقه را دارن و یعنی اتحاد فکری ما ممکن است دلیل شود که هیچ وقت افغانستان در سوی زوال نرود. ولی متاسفانه نمیدونم دلیل چی بود که تمام آرزوهایی را که داشتیم، تمام اهدافی را که داشتیم در ظرف یک روز، کیکی در ظرف یک ساعت از ما گرفتن و تمامش به فنا رفت. متاسفانه ما یعنی روزی که کابل سقوط کرد تا ساعتها ما فکر میکردم که یعنی چرا ایتو شد، دلیل چی بود. ما یعنی هیچ وقت در قبال وطن ما، در قبال خاک ما،
بله،
هیچ گاهی حس بدبینی نداشتیم، هیچ گاهی حس یزی رو نداشتیم که یک روز یک صدا پخش شوه که طالب به کابل وارد شد، طالب به کابل داخل شد البته ببخشید، و ما مو دفتر و دیوان خودمانیم و فرار بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بانو سعیدی تشکر از حضورتان در برنامه. اکنون بگوین که چگونه به نویسندگی و شاعری شما رو آوردین؟
بسیار تشکر از شما همچنان. ما نه تنها ما، البته متاسفانه تمام مردم افغانستان و حداقل هم نسلای ما، کسایی که هم دوره ما هستن، هم سن سال ما هستن، ما در دامن جنگ زاده شدیم، اما تو در جنگ کلان شدیم و یعنی هر چقدر درد بیرونی بسیار باشه، درد درون انسان هم به همون اندازه تبارز پیدا میکنه. ما هم مثل میلیون ها دختر دیگه در دامن جنگ بزرگ شدیم و در همون سیاترین سالایی که به تمام ولایت افغانستان در روزهای مکتب برای دخترها بسته بود. البته این سخن ما متوجه دوره اول طالب است در افغانستان. خوشبختانه من کسی هستم که در اون زمان ما در بدخشان بودم و بدخشان تنها ولایت بود که طالبا در اونجا حضور نداشتن و دروازه های مکتب برای دخترها باز بود و در اون زمان من تانستم که همو دوره های دانش آموزی خود آغاز بکنم و کم کم پیش برم. از این خاطر خوشبختانه من با بسیار عشق و همو علاقه فراوان دوره های دانش آموزی را طی کردم و یک زمان من اطور حس کردم که در ذهن ما و در درون ما یک چیزی به نام نویسندگی، یک چیزی شبیه نویسندگی وجود داره و داره بزرگ میشه. یعنی این حس به ما زمان به وجود آمد که من علاقه مندی ما به کتابایی شعر فراوانتر شد. من امو یک جذبه و گرایش خاصی پیدا کردم که به طرف شعر بروم، به طرف نوشتن بروم و این اندک اندک در ما بزرگ شد و شکل گرفت. گاهی من می نوشتم، گاهی چیزای شیرگونه های می نوشتم. و زمانی که من شاگرد مکتب بودم، در مکتب با استادای ادبیات دری نشان می دادم و اونا مرا صادقانه تشویق می کردن که یعنی تو این توانایی را داری و این استعداد در وجود تو هست، تو باید این را تبارز بدی تا این که داینده بتانی که یعنی نویسنده خوب و یک شاعر خوب شدی. از امو خاطر این تشویق ها و این حمایت ها یعنی دست مرا گرفت و مرا کم کم در این مسیر راهنمایی کرد. ما در آمون در نویسندگی و در قسمت شعر البته، هرچند در فامیلا بعض دوستای بودن که من همی تشویق می کردن که باید من ادبیات دری بخوانم، ولی ما آموزش خاصی در ایران ندیدیم، برعکس ما حقوق خواندیم. ولی من تا فکر می کنم که حالی ای باور دارم که به نظر من شعر یا نویسندگی یا همین نوشته های یک نویسنده تولید می کنه، به نظر من مثل فرزند است، مثل طفل است که خودش به دنیا می آید، خودش تولد می شه و به چیزی که نیاز داره و چیزی که لازم است قبالی فرزند آدم انجام بده پرورش از وقت، یعنی واژه ها خودشان می آیند، یک مثل یک الهام است که در ذهن آدم شکل می گیره و خودش روی ورق یا روی کتابچه تولد می شه. چیزی که نیاز داره باید او را پرورش بدیم، او را پالش بدیم و جای واژه ها را مثلا ما ترتیب بدیم که کدام یک واژه ها بالا و کدام یک پایین میایه. نظر من همی است که خواهی نخواهی کسی که مثلا امو شعر یا نویسندگی در ذهن و در ضمیر و در نهادش وجود داشته باشه، خواهی نخواهی خودش با وجود میایه، خودش شکل میگیره. ما همین گناه آغاز کردیم و تا همین اکنون هم کدام آموزش یا مکتب خاصی را در یک زن خواندیم برا نگرفتیم. چیزی که آمده، چیزی که الهام شده برام ما نوشتیم و گاهی هم برای بخاطر نوشتنی متنی یا شعری بسیار تلاش نکردیم.
تشکر.
چیزی که آمده نوشته و چیزی که نیامده، یعنی تلاش هم نکردیم که مثلا نباید شعر نوشته کنم یا یک مصر نوشته کنم.
خب در مورد نوشته ها و اشعار بگو بانو سعیدی، بیشتر راجع به کدام موضوعات تا فعلا نوشتی و چند پارچه شعر دارین؟
من دو داستان دارم، دو یک مجموعه شعر دارم. راستش همی پارچه های شعر خود هنوز حساب نکردیم که به چند پارچه رسیده، ولی در حدود یک مجموعه است. اما شرایط زندگی و بعض مواردی بوده که هنوز فرصت چاپی هیچ کدامی از این بر من میسر نساخته. من نتوانستیم دلائلی اقتصادی بوده یا دلائلی هرچی که بوده، ولی اینمی نوشته های من هنوز دیوار چاپ نیافته و در کنار از این مقالات و تحقیق ها و گزارش های دارم که اکثریتش در مورد حق آزادی و عدالت برای زناست، در مورد حق کار زناست، در مورد حق مشارکت سیاسی زناست، در مورد حق تعلیم و تحصیل و آموزش زناست که این نوشته ها را من در رسانه های البته چاپی و غیر چاپی به نشر رساندیم. در کنار از این بعضی تحقیق هایی هم موجود است که یک تعدادشان تکمیل شده و یک تعداد تکمیل نشده هنوز لازم موجود است و ما تصمیم دارم که یک مجموعه از این تحقیقات و مقالات هم ترتیب بدم و اگر خداوند فرصت چاپ و نشر شده برای مساعد بسازه چاپ کنم و در دسترس دوستا و مطمئن قرار بدم. ولی متاسفانه در طول این مدت ما هنوز فرصت چاپ و نشر نوشته های خود پیدا نکردیم و هنوز دیوار چاپ نیافته.
سپاس. در آخر ممکن است که بخشی از یکی از اشعارتان را دکلمه کنین یا بخونین؟
با عرض پوزش از تمام شاعرها و فرهنگ‌هایی که یعنی نام شاعر با افتخار کسب کردن، ما قبلا هم براتون گفتم که ما در عرصه شاعری و نویسندگی هیچ یعنی مکتبی را یا هیچ برنامه آموزشی را تعیین نکردیم. چیزی که در ذهن و ضمیرم هست او را من نوشته میکنم. میتونیم نامش شعر نمانیم، میتونیم نامش نثر نمانیم، ولی خب یک چیز هست که خودش با وجود میآید، خودش شکل میگیره و من مینویسم. او را بیننده ها، شنونده ها و خواننده ها و کسایی که میبینن یعنی در رسانه ها، در کتاب یا در یک جایی، در نشریه روزنامه ای میتونن که نامش شعر بانن و میتونن که نامش شعر نمانن، میتونن نامش نثر بانن و میتونن که نمانن. البته ما قضاوت به دست خودشان میتونم. ما جسارت یزیر نمی کنم که ما بگویم ما واقعا بسیار یک شاعر برجسته هستم. اون چیزی که هست برتان میخوانم. ما یک شعری رو برتان میخوانم که بعد از مهاجرت خدیجه نوشته کردیم. غربت سر آمد، عشق و آزادی مهاجر شد، گم گشت از چشمان سرگردان من کابل. راهی که رفتم را دسته تکرار برگشتم، هی نیستی آخر کجا مانده ای از جان من کابل. آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، از رگ رگی تو تا ته ایمان من کابل. خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، که تشنه یک جره خاکت جان من کابل. بوسیدمت در خواب خاکت را، زمینت را، سجده زدم بر نام پاکت حضرت سبحان من کابل. بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، شمسی غزلهایم خدایی دفتر و دیوان من کابل. کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، دوانگه که از جانی تو جاری بود خونی جان من کابل. تشکر.
بسیار زیاد تشکر بانو سعیدی. با همین پارچه شعر شما رسیدیم به پایان این گفتگو. بار دیگر از حضورتان در این گفتگو سپاس.
سپاس از شما همچنان. سلامت باشین، وقت
حکایت می کنم. Shine.